4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز جمعه 29 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 19 مارس 2021 میلادی. 21 ساعت و 7 دقیقه داریم تا سال نو خورشیدی. در این برنامه خبری من بکش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. محمد زرقامی.
من هم سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز کنیم از آخرین‌های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته بیش از 7000 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون 61600 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1,700,000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. با توجه به سفرهای نوروزی و ورود ویروس جهش یافته به 29 استان ایران، مسئولان از افزایش آمار ابتلا به کرونا می‌بخشید و مرگ و میر پس از هفته سوم فروردین اظهار نگرانی کردند. رئیس پلیس راهور ناجا هم روز جمعه گفت سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی در ایران و تردد از این شهرها به دیگر مناطق بنابر مصوبات سداد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. به گفته تیمور حسینی رئیس پلیس راهور ناجا، مبلغ جریمه در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت تا کنون هیچ مسئولی واکسن کرونا نزده است. آقای واعظی با اشاره به برخی خبرها مبنی بر استفاده غیرقانونی از واکسن کرونا گفت تکلیف هر مقدار واکسنی که وارد کشور می شود در ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص می شود. او با اشاره به برنامه واکسیناسیون کادر درمان و سپس افراد بالای 65 سال با بیماری زمینه‌ای گفت صراحتاً میگویم برنامه به همان شکل پیش رفته است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از واکسیناسیون مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی و عدم پیشرفت واکسیناسیون مطابق برنامه طراحی شده انتقاد کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم هاست، نه گفتگو کردن. آقای قالیباف روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت این قانون ابزار چانه‌زنی برای دولت است و برای دولت و نظام تولید قدرت میکند. قانون اقدام راهبردی چند ماه پیش به رغم مخالفت دولت حسن روحانی برای کاستن از تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تاکنون بیشتر مفاد برجام را نقض کرده است. کشورهای غربی و روسیه چندین بار به رهبران جمهوری اسلامی درباره پیامدهای نقض تعهدات هسته‌ای ایران هشدار دادند. در همین ارتباط سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران هم روز جمعه از آزمایش سرد راکتور بازطراحی شده عراق در سال 1400 خبر داد. به گفته بهروز کمالوندی با انجام کارهای متعدد در سوخت و مخزن سال 1401 این راکتور راه اندازی خواهد شد. آقای کمالوندی با اشاره به ادامه همکاری های چین در بازسازی این راکتور پس از خروج آمریکا از برجام گفت بدون چین و آمریکا هم می توانیم این بازطراحی را ادامه دهیم. بر پایه توافقنامه برجام، جمهوری اسلامی ایران باید راکتور عراق را به شکلی بازطراحی کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به عدول تهران از تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت وضعیت مذاکرات بر سر برجام در ماه‌های آینده پیچیده خواهد شد. دو خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. معاون وزیر دادگستری ایران امروز از تبادل 15 زندانی ایرانی با 6 محکوم اهل ترکیه خبر داد. محمود عباسی به نام و مشخصات زندانیان ایرانی و تاریخ تحویل آنها اشاره‌ای نکرده است. تازه این خبر درباره انتقال یک زندانی ایرانی از ترکیه مربوط به میلاد حاتمی از چهره‌های معروف اینستاگرامی است. مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران 19 اسفند ماه خبر استرداد آقای حاتمی به ایران را اعلام کردند. و بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی، دو زندانی سیاسی در اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، دست به اعتصاب قضا زدند. بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران و امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در بیانیه خود به تبعید آتنا دائمی از زندان اوین به زندان لاکان رشد، سپیده قلیان به زندان بوشهر و مریم اکبری منفرد به زندان سمنان اشاره کرده و گفتند این نوع انتقال‌ها بخشی از جریان تحمیل سکوت و سکون به زندانیان و ستم مضاعف است.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. اعلام ممنوعیت‌های مسافرتی به بیش از 40 شهر کشور در ایام نوروزی همزمان با ادامه نگرانی‌ها از کرونا. تغییرات خاورمیانه نتیجه تقابل دو قدرت ایران و اسرائیل به گفته نخست وزیر اسرائیل.
منطقی که آقای نتانیاهو از اون استفاده کرده برای توضیح و توجیه بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
پیشروی حوثی‌ها در استان کلیدی و نفتخیز مارب یمن.
گرفتن این منطقه حتی اگر مذاکراتی هم شروع بشه بعداً با سعودی‌ها و دولت آقای منصور، آقای هادی، اون موقع خب میشه گفت که از موضع خیلی قوی‌تری حوثی‌ها میان توی میز مذاکره میشینن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش‌ها از ایران حاکی است که در آستانه نوروز مسافرت‌های نوروزی به بیش از 40 شهر کشور که وضعیتشان قرمز یا نارنجی ارزیابی شده ممنوع اعلام شده است. بیشتر می‌شنویم از رضا ولیزاده که به ماست. رضا، از تازه‌ترین تحولات کرونا در کشور چه خبر؟
خب من خیلی کوتاه به آمارها اشاره میکنم با اینکه اشاره شد، ولی در 24 ساعت گذشته 68 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان باختن و بیش از 7600 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا هم شناسایی شدن، که البته میدونیم آمارهای وزارت بهداشت از طرف خود نهادهای داخلی هم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تایید نیست. اما بر اساس اطلاعی که امروز وزارت بهداشت منتشر کرد، 13 شهر استان خوزستان و شهر گچساران در وضعیت قرمز، 31 شهرستان در وضعیت نارنجی هستن که میشه 44 شهر و سفر به این شهرها و از این شهرها ممنوعه. اما سفر به 460 شهر باقی مونده ممنوع نیست که 252 شهر وضعیت زرد دارن، 154 شهر هم وضعیت آبی دارن. حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا میگه مردم گول رنگ‌ها رو نخورن، چرا که دسته‌بندی رنگ‌ها بر اساس میزان شماره بستری‌ها در واقع تعیین میشه و نمیتونه دقیق باشه. محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت هم گفته ستاد ملی به نوعی سفر رو آزاد نکرده، بلکه فقط گفته سفر کردن ممنوع نیست. آقای فرادی در مورد میزان رعایت مقررات بهداشتی میگه میزان رعایت این مقررات به 59% رسیده. یک نکته دیگه ای هم که این مقام وزارت بهداشت بهش اشاره کرده در مورد اجازه سفر با تست کرونا است که میگه ملاک تست منفی روی کاغذ نیست، چرا که ممکنه تست رو تقلب کنن، کپی کنن. به هر حال ملاک نتیجه تست منفی در بانک اطلاعاتی آزمایشگاه تشخیص کرونا است. بکتاش
رضا، از واکسن چه گزارش‌های بیشتر منتشر شده؟ مقامات چه گفتن؟ قرار بوده که در آستانه نوروز جمعیتی یا شمار قابل توجهی واکسینه بشن. چه تحولاتی در عرصه واکسن ازش بیشتر می‌دونیم؟
علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه که در مورد واکسن به هر حال دارن کار میکنن و تا اواخر بهار ممکنه که به هر حال به نتیجه مشخصی برسن. بین 10 تا 15 میلیون دوز واکسن تولید میشه و ادعا کردن که ایران احتمالاً، البته حسن جلیلی مدیر پروژه واکسن کوو برکت به خبرنگاران گفته که احتمالاً با اینکه ایران دیر شروع کرد، با از باقی کشورها ما زودتر از همه مردم رو واکسینه میکنن. البته میدونیم که از این اظهار نظرها بارها از سوی مسئولان اعلام شده. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته بیش از 400 هزار دوز واکسن روسی و 250 هزار دوز واکسن چینی، 100 هزار واکسن هندی و 300 هزار واکسن دیگه وارد ایران شده و انستیتوی پاستور هم 100 هزار واکسن تولید کرد. آقای واعظی ادعا کرده که تابال هیچ کدوم از مسئولان واکسن نزدن و طبق اولویت ها عملیات واکسیناسیون داره پیش میره تا اینجایی که بر اساس خبرها ما دریافت کرد.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد و ما بشنویم پیام های شما را.
این آقای روحانی طبق معمول از خودش و عملکرد دولتش تعریف کرده و گفته اقداماتی که در کنترل بیماری کرونا در ایران انجام شده را باید در آینده به عنوان کتاب چاپ بکنن که مورد استفاده قرار بگیره. من میخوام به این آقا بگم که اگر یک چیزی رو به عنوان کتاب شما چاپ میکنید، باید مستنداتش کاملا واقعی باشه. لطف کنید آمار واقعی تلفات کرونا رو هم در طول این یک سال گذشته در اون کتابی که میخواین چاپ کنید مندرج کنید، به خاطر اینکه همه عالم و آدم میدونن که شما آمار واقعی رو پنهان میکنید. باشد که ما آمار واقعی رو در اون کتابی که شما قراره چاپ بفرمایید ببینیم چند نفر از هموطنان بیگناه ما به خاطر بیلیاقتی و ضعف مدیریت شما جان عزیزشون از دست دادن.
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدم های خوب و درارین که به فکر مردم هستین. کوپ این واکسنتون، دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین در موی سفیدتون. من میخواستم از آقای نمکی که وزیر بهداشت هستن بپرسم این واکسن شما رو کی تایید میکنه؟ شما که واکسن به اون بزرگی فایزر رو همه دنیا تایید کردن، سر و دست براش میشکنن، اومدی گفتی پدرتون صلاح دونسته. نمیدونستم پدرتون درس آزمایشگاهی هم خونده، والا من نمیدونم. بعد میخوام ببینم واقعا واکسن شما رو چی کسی تایید میکنه که میخواییم برای رو مردم آزمایش کنیم.
یه عده ناراحتن که چرا به ایران میزبانی فوتبال رو ندادن؟ به کشوری که نوید افکاری رو اعدام میکنه چرا باید میزبانی فوتبال بدن؟ به کشوری که سعید مولایی رو اونجوری باش رفتار میکنه و دیگر ورزشکارا رو چرا باید بهشون میزبانی بدن؟ نه ورزشگاه دارن، نه امنیت دارن. تمام این کسایی که میخوان بیان برای مسابقه از ترس این که گروگان گرفته بشن فردا بگن آقا یا دوربین با خودت داشتی از فلانجا عکس میگرفتی، گروگان بگیرن بکننشون زندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 2,700,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان طی یک سال و اندی اخیر از هنگامی که ویروس کرونا جدید در چین شیوع یافت تا کنون بالغ بر 122 میلیون شده که از این بین مجموعاً نزدیک به 99 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 21 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان بیش از 99% خفیف و وضعیت 89 هزار بیمار در دنیا معادل کمتر از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شود. از مجموع بالغ بر 101 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تاکنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. آمار جهانی مرگ بر اثر کرونا به تناسب جمعیت سیاره زمین اکنون رسیده به 347 تن در هر 1,000,000 تن، در حالی که آمار جهانی کل موارد کرونا شامل مرگ، ابتلا و بهبودی هم به تناسب جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی کره خاکی اینک به بیش از 15,700 تن رسیده در هر 1,000,000 تن. 16:15 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر اسرائیل تغییرات قابل توجه در عرصه امنیتی و سیاسی خاورمیانه را نتیجه دو قدرت ایران و اسرائیل ذکر کرده است. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری I24 اسرائیل اقدامات بین المللیش در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران را موجب نزدیکی ممالک عربی و اسرائیل عنوان نمود. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، به رادیو فردا میگوید
منطقی که آقای نتانیاهو از اون استفاده کرده برای توضیح و توجیه بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که اونها یکی از دلایل مهمی که اونها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل بودن این هستش که اونها هم احساس میکنن که تحت تهدید سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند و در منطقه خاورمیانه اسرائیل رو به عنوان یک شریک که منافع مشترکی داره با این کشورها در مورد ایران اونها اسرائیل رو محسوب میکنن و این باعث شده که یکی از مهمترین متغیرهایی بوده که باعث شده که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشه.
اگر غیر از این وضعیت بود آقای جاودانفر، یعنی این جدال وجود نداشت، وضعیت چگونه میتونست باشه؟
به نظر من اگه مسئله ایران نبود احتمالش کمتر بود که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشن. احتمالش وجود داشت ولی کمتر بود، چون مسئله فلسطین تا یه حدی میتونه باعث جلوگیری بهبود روابط بشه، ولی به نظر میاد که واقعا این سیاست‌های جمهوری اسلامی که بعضی از مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بهش اعتراف کردن، آقای علی مطهری اخیرا خودش گفتش که ما سیاست‌های ما باعث شده که کشورهایی مثل بحرین و امارات متحده روابطشون با اسرائیل بهتر بشه. این مسئله جمهوری اسلامی واقعا میشه گفتش که یکی از مهمترین عوامل متحرک بوده برای اینکه روابط بین دو کشور، بین اسرائیل و این کشورها بهتر بشه.
مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه، بود در اسرائیل. از هنگام سرکار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، به رغم صحبت‌ها و اظهارات مختلف مقامات، همچنان تحول قابل توجهی در خصوص احیای توافق هسته‌ای دیده نمی‌شود. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وقتی چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره فرصت احیای برجام صحبت می‌کرد، فضا را به رقص تانگو تشبیه کرد و گفت این رقص به دو نفر نیاز دارد. تشبیه آقای گروسی اما این روزها به یک مانع اصلی برخورده است. یک طرف هر لحظه از آمادگی خود برای این رقص دیپلماتیک می‌گوید و طرف دیگر می‌گوید برای پیشبرد هدف از اساس نیازی به رقص نیست. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های فارسی بار دیگر بر این آمادگی تأکید کرد و از جمله به بخش فارسی صدای آمریکا گفت:
به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره‌ای با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمی‌کنیم، آماده ایم ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور می‌خواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو آمریکا نمی‌تونه خودش به صورت یک جانبه گام برداره انجام بده.
واشنگتن در این هفته ها به اشکال مختلف این آمادگی برای گفتگو را ابراز کرده، نشستی غیر رسمی اما رو در رو و یا حتی گفتگوی غیر رسمی و غیر مستقیم. اما تهران میگوید نیازی به مذاکره نیست. محمد جواد ظریف در تازه ترین مصاحبهش با نشریه پولیتیکو گفته است موضوعی برای صحبت نیست و آمریکا به خوبی میداند مسیر بازگشت به برجام چگونه است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از لزوم امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده که به برداشتن تحریم‌های دوران دونالد ترامپ بیانجامد سخن گفته و افزوده است که در این صورت تهران نیز فوراً به تعهدات خود باز می‌گردد. اما آنطور که علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن میگوید همان فرمان اجرایی میتواند اقدامی به ضرر تهران باشد.
اصولا من فکر کنم دو طرف درک درستی از موانع سیاست داخلی هم دیگه ندارن و به همین علت هم هست که مثلا ایرانی ها متوجه نیستند که اگر که بایدن اکسیکیوتیو اوردر امضا بکنه که یعنی در واقع آمریکا رو به برجام بازگردونده، این اون قانون اینارا در کنگره رو اکتیویت خواهد کرد و این باعث خواهد شد که کنگره بتونه مستقیم دخالت بکنه در مسائل مربوط به برجام، و چون ایران در وایلیشن برجام هست این اصلا دردسر بیشتری ممکنه درست کنه تا بخواد مشکل حل بکنه و این کار رو نمیشه قبل از اینکه پیشرفت بیشتری برای بازگردوندن ایران به تعهدات خودش صورت گرفته انجام داد.
قانون اینارا که آقای واعظ به آن اشاره میکند همان قانون بررسی توافق هسته‌ای مصوب سال 2015 است که کنگره آمریکا بر مبنای آن برای خود مسئولیتی نظارتی در زمینه برجام در نظر گرفته. اما در واشنگتن نگاه دیگری هم به تحولات کنونی وجود دارد. از جمله در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بهنام بنتالبلو میگوید هدف نهایی در دولت بایدن یک موضوع واحد است، اما درباره مسیر رسیدن به آن لزوماً رویکرد واحدی وجود ندارد.
تیم بایدن این تحریم‌ها را تقریباً به صورت کامل پا بر جا نگه داشته و دستورالعمل سیاست کنونی این است که ایران قدم اول را در پایبندی به تعهداتش در برجام بردارد و این نشان دهنده یک رویارویی بین دو رویکرد در دولت بایدن است، بین سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها. سیاسی‌ها می‌خواهند با یک اقدام به سرعت 180 درجه تغییر کند و سیاست دوران ترامپ از بین برود، اما تکنوکرات ها اگرچه با این رویکرد موافقند اما در این حال بر اهرم فشاری که تحریم ها به عنوان یک ابزار ایجاد می کند واقفند و آگاهند که چه تهدیدهایی از سوی ایران در منطقه بین سالهای 2015 تا 2021 شکل گرفته است. به نظرم رابمالی جایی بین این دو ایستاده. پیام‌هایی که او می‌دهد همان‌هایی است که ما پیش از انتخابات در مقاله جو بایدن دیدیم که هدف پایبندی در مقابل پایبندی است.
این روزها سیگنال‌های تهران آنچنان واحد نیست. اگرچه گفته می‌شود تمایلی به مذاکره پیش از بازگشت به برجام وجود ندارد، اما از طرفی حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 بار دیگر رقابت‌های پیش از انتخابات را دلیلی بر تأخیر رفع تحریم برشمرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این اختلاف ها از دید غربی ها هم پنهان نمانده است و حتی وزیر خارجه فرانسه هم به صورت عمومی از آن سخن گفت. در روزهای اخیر بارها با طرح موضوعی از سوی مقام‌های غربی خصوصا آمریکایی، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا دستگاه‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی از قول مقام‌هایی که نامشان فاش نمی‌شود اظهاراتی را گزارش می‌کنند که حاکی از رویکردی سختگیرانه و حداکثری از سوی جمهوری اسلامی است. بهنام بنتالبلو در واشنگتن این را رویکردی عمومی از سوی جمهوری اسلامی می‌داند.
آنها معتقدند که دولت بایدن علاقمند به تحریم بیشتر نیست، برای همین هم می‌گذارند زمان بگذرد و تأثیر تحریم‌هایی که وجود دارد را تحمل می‌کنند و تنش را هم چه در عرصه هسته‌ای و چه منطقه‌ای افزایش می‌دهند. وقتی ظریف می‌گوید که این تنها نیاز به یک فرمان اجرایی از سوی بایدن دارد، که هر آنچه ترامپ انجام داده را برگردانند، می‌خواهد آمریکا قدم اول را بردارد. به نوعی دام را برای دولت بایدن پهن کرده و دولت بایدن هم به اصطلاح دم به تله نمی‌دهد.
در چنین فضایی که حال پیام‌های نوروزی این سو و آن سو منتشر می‌شود، با فرارسیدن بهار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گروهی از ناظران بر این باورند که اگر در همین هفته‌هایی که تعطیلات نوروزی در جریان است، تحولی در زمینه برجام رخ ندهد، همه چیز به ماه‌های میانی سال 1400 موکول خواهد شد و وضعیت متزلزل و تنش‌آلود همچنان در ماه‌های پیش رو در انتظار ایران خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرانس پرس به نقل از منابع دولتی گزارش داده نیروهای حوثی یمن طی درگیری‌هایی با ده‌ها کشته از طرفین در پی تصرف کوهی راهبردی پیشروی‌های عمده‌ای در استان معرب داشتند. اهمیت تصرف شهر باستانی معرب را از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، جویا شده‌ایم.
اصلا این شهر معرب مرکز همون استان به همین نام و خب در مرکز یمن واقع شده. میشه گفت که از همطور که شما اشاره کردید یه منطقه باستانیه، یعنی در نظر اون موقعی که یمن تحت عنوان من سبا معروف بود، ملکه بلقیس درش حکومت میکرد، اینها اون زمان هم پایتخت بوده و همین معرب و به نوعی الان پایگاه و محل استقرار اصلی نیروهای عربستان و ائتلاف و جا در نظر بگیریم که این منطقه به اسم دروازه شرقی صنعا به شمار میره و اگر حوثی ها بتونن در این منطقه مسلط بشن، هم پایگاه عمده سعودی ها اینجا سقوط میکنه. در نظر بگیریم که اماراتی ها در عدن مستقر هستند و بیشتر پایگاهشون عدنه، عربستان بیشتر روی معرب متمرکزه و اونجاست که نیروهاشون مستقر کرده و از اونجا عملیات هدایت میکنن علیه حوثی ها. در این حال نظر بگیریم که قبایل نسبتاً مهمی هم در این منطقه هستن که اگر حوثی‌ها بتونن حمایت اینا رو جلب کنن و اینها رو به طرف خودشون بگشونن، حالا چه با زور چه از طریق به اثبات دادن اماننامه یا مثلا سهم کردنشون در قدرت، بیش از پیش در یمن به اصطلاح شاکله اصلی قدرت رو در دست میگیرند و در مجموع چیزی در حدود 90% از شمال کشور رو در اختیار خودشون میگیرند. از این جهتش این که گرفتن این منطقه، حتی اگر مذاکراتی هم شروع بشه بعدن با سعودی ها و دولت آقای منصور، آقای هادی، اون موقع خب میشه گفت که از موضع خیلی قوی تری حوثی ها میان توی میز مذاکره میشینن.
این منطقه معرب همچنین از نظر ذخایر و منابع نفتی هم غنی هستش، از این جنبه هم بسیار جای مهمی ارزیابی شده. اکنون با توجه به این وضعیتی که هم اکنون هست، آیا میشه گفت که جنگ برای دولت یمن، دولت عبدالرب منصور هادی، مغلوبه شده؟
میشه گفت که به هر صورت به یک پیروزی نسبتاً بزرگی میرسن. در نظر بگیریم که معرب ورس کنید مقایسهش کنید با استان اصفهان خودمون، یا نه مقایسهش کنید با ورس کنید استان حلب در سوریه که خب تصرفش از طرف رژیم سوریه میشه گفت که اون نقطه عطفی شد که بعدن گفتن که رژیم سوریه دوباره تونسته به اصطلاح قدرت خودش رو حفظ بکنه. در این چارچوب در نظر بگیریم معرب به هر صورت به لحاظ هم منابع گاز و نفتش هم، هرچند که خب این منابع مقدار تحلیل رفته و حتی در دوره آقای ساله هم آنچنان دیگه درآمدی نداشت اما نداشت، ولی حداقل میتونه تأمین بکنه بخشی از نیازهای خود حوثی ها، ارتششون، مردم رو. از این جهتش خب دسترسی به این منابع هم مهمه و همونطور که اشاره شد اینی که معرب رو بگیرن و پیش روی به طرف مناطق دیگه که تحت حاکمیت آقای هادی هستش و به طرف جنوب اینا بخوان سرریز بشن خیلی براشون راحت تر هست، به خصوص که مناطق مثلا شرقی این معرب هم اصولا کم جمعیت، بیش از پیش کل اون مناطق هم میتونن در دست خودشون بگیرن. اینه که درسته، یعنی یک نقطه عطف، منتها باید دید که سعودی ها هم به هر صورت امکانات کمی نخواهند داشت با توجه به اینکه برتری هواییشون و اینکه آمریکایی ها هم دوباره یا کشورهای غربی هم با تعدادشون هم بیش از پیش بیان و نخوام که حوثی ها به عنوان متحدان ایران تو منطقه خیلی دست و بالا پیدا بکنند، همه این فاکتورها میتونه وارد عمل بشه.
حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این 70مین سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران، اینک 20 ساعت و 37 دقیقه داریم تا نوروز و سال نو خورشیدی. یادآوری میکنیم روز شنبه فردا ساعت 13:07:28 به سال نو خورشیدی میرسیم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.